من اینجا امروز به هیچ وجه قصد ندارم که فصلی در لزوم و ضرورت امیدوار کردن نومیدان یا امیدوار بودن به جای نومیدی برای شما باز کنم و در این مورد شما رو توجیه کنم. کار من واقعا در این مجال همطور که در مجال‌های دیگری که فرصت گفتگو پیدا می‌کنم عرض کنم که درس گفتن و درس شنیدن در چارچوب گفتگو، گفتگوهای عرض کنم اصلاحی، به این معنا که سخن میگیم تا اصلاح بشیم، سخن نمیگیم تا اصلاح کنیم. هدف ما از سخن گفتن جلب انتقاده، جلب نقادیه، چون ما با کشف و حذف خطاهاست که داناتر میشیم و توانمندتر میشیم. به این ترتیب اینجا هم من در صدد عرض کنم که القاء امید، تلقین امید و از این قبیل نیستم و به هیچ وجه هم فکر نمی کنم که کار اصحاب و ارباب رسانه چنین چیزی باید باشه. اخلاقا یا به لحاظ حرفه‌ای اونها موظفن یا برای اونها مرجح هست به هر معنایی، که فارغ از اینکه وضعیت چیست امید رو القا کنن به خوانندگانشون یا به مخاطبانشون، تلقین کنن که وضعیت خوبه، همه چی سر جاشه، آینده بهتر از امروز خواهد. اینها هم کارهایی است که بعضیا ممکنه فکر کنن کار خیلی خوبیه، باید این کار را صورت بگیره، خصوصا وقتی که دیگه نومیدی خیلی سنگین شده و سایش خیلی خیلی تیره شده. اتفاقا اون وقت خیلی ها به نظرشون میرسه که خب چرا اصحاب رسانه و ارباب رسانه، کسانی که دسترسی دارن به ذهن و ضمیر مردم، چرا اونها وظیفه خودشون رو ادا نمی کنن؟ چرا نمیرن مردم رو آروم کنن؟ چرا نمیرن به مردم بگن که با وجود همه مشکلات ولی شما خیال کنید که همه چی خوبه؟ من اصلا گمان میکنم نقطه آغاز بحث ما همین جاست، یعنی انتقال دادن امید یا انتقال دادن موضوع امید از حوزه راه حل ها یا پاسخ ها به حوزه مسئله ها. امید امروز یک پاسخ یا راه حل نیست در شرایطی که ما زندگی می‌کنیم. امید بخشی از صورت مسئله است، یعنی به تعبیر دیگه در حوزه علوم اجتماعی انسانی میگن جزء مفاهیمی است امید امروز که بحرانی شده، یعنی هم در مقام مفهوم و هم در مقام یافتن مصداق و هم از نظر فهم پویش ها، مکانیسم ها، دینامیسم ها، همگی دچار ابهام شده و نه تنها ابهام بلکه تعارضات درونی، و نه فقط تعارضات درونی بلکه تعارض با ارزش های اخلاقی، گاهی اوقات با ارزش های پراگماتیک، گاهی اوقات با شهودات دست اول مخاطبان ما و خود ما نسبت به وضعیت جامعه و سیاست، وضعیت زندگی و از این قبیل. این یه مفهوم بحرانی امروز. اما چرا وقتی یه مفهوم بحرانی میشه مثل امید، چرا ما باید جدیتر بگیریمش؟ چون این مفهوم میتونه سرنوشت دیگری پیدا کنه. مفاهیم وقتی از وضعیت نرمال خارج میشن دو تا سرنوشت میتونن پیدا کنن، یا میمیرن که معنیش اینه که دیگه بی ربط و بی ارتباطن، حرف نامربوطن، و به این ترتیب از ذاکره و حافظه اجتماعی مردم، از انگاره های اجتماعی مردم رخت بر میبندن و خارج میشن. کم کم در تداول روزمره زبان، یعنی در زبان روزمره کمتر از اونها استفاده میشه، بسامد استفاده از اونها پایین میاد و پایین تر میاد، آنقدر که کم کم به فراموشخانه ذهن و زبان ما پرتاب میشن. و این معنیش اینه که ما به ازای اون مفاهیم، یعنی در اینجا مثلا امید، به طور کلی فانکشن، کارکر یا وظیفه قبلا داشت رو دیگه نداره و نمیتونه ایفا بکنه، و به این ترتیب جاش رو داده به مفاهیم دیگری احتمالا. ولی این مفهوم و ما به ازاش از زندگی ما رهبر. اما این تنها سرنوشت مفاهیم وقتی از وضعیت بحرانی خارج میشن نیست، وقتی از وضعیت نرمال خارج میشن نیست. بعضی وقتا مفاهیم نه در وضعیت نرمال هم و نه در وضعیت فراموشی، بلکه در وضعیت بحرانی هم. مفاهیمی که در وضعیت بحرانی هم در واقع شاخص یه وضعیت تناقض‌نما پارادوکسیکال هست، وضعیتی که از یک سو بر یک نیاز، بر یک تشخیص، بر یک طلب، تشخیص یک نیاز و طلب استوار است. انگار همه کسانی که با این مفهوم احساس راحتی دیگه نمی کنن ضمناً یه احساس دیگه دارن و اون اینه که به این مفهوم همچنان نیاز هست. این مفهوم نمیشه کنار گذاشت و از شرش نمیشه خلاص شد یا از خیرش نمیشه گذشت، عطاش رو به لقاش نمیشه بخشید. ولی در این حال مشکلی با اون مفهوم داره و اون مشکل اینه که این مفهوم یا به ضد خودش تبدیل شده، یعنی فانکشن خودش رو نقض میکنه، یا اینکه انقدر دچار ابهام شده که دیگه قابل مفاهمه نیست، ذهن ماها رو، روان ما رو، زبان ما رو به همدیگه وصل نمیکنه، کنشهای ما رو به همدیگه ربط نمیده. این مفاهیم بحرانیه. این مفاهیم بحرانی رو باید جدی گرفت، چون در واقع نشانه نوعی اختلال ارتباطی در جامعه هستن که این اختلال ارتباطی به هیچ وجه قابل فروکاهش به سوء تفاهم‌های فردی و شخصی نیست و پدیده‌های اجتماعی هم نیست. این اختلال‌های ارتباطی اگر که حل نشن به خودی خود مشکلات فوق‌العاده جدی رو میتونن دامن بزنن فراتر از خودشون. ولی اولین و دست اولترین تشخیصی که میتونیم بدیم اینه که مفاهیم وقتی بحرانی میشن، حاکی از یه جور اختلال ارتباطی در مقیاس اجتماعی هستن، اون وقت جای یه عرض کنم که فانکشن اساسی خالی مونده که این مفهوم تا وقتی که از وضعیت بحرانی خارج نشه اون کار کرد دیگه ایفا نمیشه و بنابراین جامعه از یک نوع فقر، یک نوع خلل همچنان رنج میبره. و در این میان مفهوم امید مفهوم خیلی متمایزیه و ممتازیه، به این علت که مثل هر مفهوم اجتماعی دیگه نیست که بحرانی شدنش حالا خیلی هم مهم نباشه. بحرانی شدن مفهوم امید خیلی مهمه، چون مفهوم چون در واقع کارویژه های این مفهوم خیلی مهمه و وقتی این مفهوم بحرانی میشه و از ادا و ایفای کارویژه های خودش باز میمونه، خیلی حوزه های دیگه اجتماعی هم بحرانی میشن. چرا امید خیلی از این بابت ممتاز و متمایزه به عنوان یکی از انگاره های اجتماعی ما؟ به این دلیل ساده و البته به دلایل دیگری که من از اونها در میگذرم، ولی به این دلیل خیلی روشن و فوق العاده ساده که امیدواری شرط بقای ماست در حوزه های دیگه اجتماعی. یعنی به محض اینکه امید از وضعیت نرمال خارج میشه و امیدواری کار یا حماقت آمیزی به نظر میرسه یا بی ربط، نامربوط، نامرتبط، اون وقت ما در مکانیزم های بقای اجتماعیمون مواجه میشیم با بحران‌های جدی. یعنی بقای اجتماعی ما به خطر میفته، جامعه به خطر میفته، سیاست به خطر میفته. سیاست در غیاب امید، جامعه در غیاب امید، در واقع در وضعیت احتضاره. چرا؟ چون دیگه برای حل مسائل خودش، برای فهم و کشف مسائل خودش، برای فهم و کشف خطاهای خودش و حذف اونها انرژی حیاتی لازم رو دیگه نداره. و این مسائل وقتی انباشت شدن و کسی از اونها مراقبت نکرد، اون وقت این یه چرخه خود ویرانگری هست، معطوف به مرگ، معطوف به ویرانی، معطوف به نیستی. بنابراین با امید نمیشه همون معامله رو کرد که ما با هر مفهوم بحرانی دیگه میکنیم. مفاهیم بحرانی تو جامعه ما زیادن، ولی این امید شرط بقای ماست. شرط بقای عرض کنم که سیاست اجتماعی. خب این در مورد اهمیت این بحث، من فکر کنم بیش از این من در اینجا نباید توقف کنم و گمان میکنم روشن هست که چرا باید این مفهوم رو جدی بگیریم. هرچند میتونیم اگر که دوستان صلاح دیدن در این مورد بیشتر صحبت کنیم. اما ببینید، اجازه بدید من پیش از این که پیشتر بریم مراد خودم رو از امید روشن کنم که در مورد چه چیزی صحبت نمی کنیم. وقتی در مورد امید صحبت می کنیم دست کم در این متن زمینی که ما بحثمون رو پیش می بریم، امید دشمنان خانگی داره. یعنی مفاهیمی هستن، باورها و انگارهایی هستن که اینا از درون ریشه های امید رو می جوند. موریانوار. یعنی چی؟ یعنی در پوستین، در ظاهر، در نقاب، در قالب و در قاب امید این رقبا خودشون رو عرضه میکنن. و وقتی ما امید کاذب رو از امید معنادار مربوط و مرتبط نتونیم باز بشناسیم، این امید کاذب بدترین دشمن امید حقیقیه. من گمان میکنم که دو جور امید، دو دسته، نه فقط دو تا دونه، بلکه دو تا کلاس، دو تا دسته، دو تا گروه امید کاذب وجود داره که هر دوشون به نام امید شناخته میشن و از قضا در وضعیت از جا در رفتگی، در وضعیتی که این مفهوم بحرانی شده، این دو تا امید نما، این دو تا مفهوم قلابی جعلی بازارشون خیلی هم رواج پیدا کرده و رونق بیشتری هم گرفته و سایه انداخته روی مفهوم واقعی امید. اسم یکی از اینها رو من میذارم امید محال و اسم اون یکی رو میذارم امید بی‌محل و توضیح میدم چرا این اسما اسمای مناسبی برای این دو گروه رقبای امید مربوط و مرتبط است. امید محال، امید امیدی است که برخلاف دلیل، بر ضد دلیل، بر ضد عقل ما رو به سمت خودش فرا می‌خونه. این همون خیال اندیشی، این همون wishful thinking، یعنی آرزو اندیشی، خیال زده شدن. آرزوی خودمون رو با واقعیت وقتی عوضی می‌گیریم گرفتار امید محال میشه. همون که حافظ میگفت گره به باد نزن، بر سخن نمیشنوی به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا میباش. انگار شما زندگیتون رو بر اساس این که آره سیمرغ هست، کیمیایی هست، من اینا رو به دست میارم خوشبخت میشه بنا بکنید. این امید محاله و گره به باد زدنه، مثل این که شما بخواید بر باد، بر نسیم، بر جریان هوا گره بیفکنید. محاله، همونقدر محاله که به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا باشه. این امید برخلاف دلیل هست، یعنی وقتی همه دلایل به ما میگن که احتمال وقوع پدیده‌ای نزدیک به صفر، یا اینکه علل اصول محاله، محال وقوعی یه پدیده اتفاق، اون وقت اگر امید ما متوجه یه همچی پدیده‌ای بشه که احتمال وقوعش نزدیک به صفره یا علل اصول محال وقوعیه تحققش، این امید امید محال. این امید رقیب مفهوم واقعی امید هست. ولی یه رقیب دیگه وجود داره، چون این امید محال خیلی زود شناسایی میتونه بشه. کافیه ما کمی حوصله کنیم، کافیه کمی محاسبه عقلانی رو جدی بگیریم، کافیه کمی عاقل باشیم، خب کافیه گرفتار آرزو اندیشی و بقیه اختلالات روانی و اینا نباشیم. امید محال زود شناسایی میشه. اما تازه مشکل جدیدتری شروع میشه و اون وقتی است که امید بی‌محل ظهور میکنه. این امید بی‌محل امید برخلاف یا بر ضد دلیل نیست، ولی امید در غیاب دلیل است. یعنی چی؟ ببینید، یه انگاره های اجتماعی وجود دارن که من حالا مفهوم خاص انگاره اجتماعی رو بعداً خواهم گفت، ولی همین مقدار که این لفظ دلالت میکنه برای این بخش سخن من کفایت میکنه. یه انگاره های اجتماعی وجود دارن قاب ها و قالب های مفهومی که ذهن های ما رو با همدیگه مربوط و مرتبط میکنه، که این انگاره های اجتماعی براشون دلیل نقض نمیشه آورد، نمیشه اونها رو عقلن نقض کرد. اما طرفه این که اونها رو نمیشه عقلن هم به طور کامل ایجاب کرد، یعنی نمیشه اونها رو 100% یا به نحو معقول و عرض کنم که خرم پسندی نسبت به رقباشون برتر نشون و گفت که این از تو جزه نیست، یا به احتمال بسیار زیاد این سخن از بقیه انگاره های اجتماعی رقیبش قریب شده. من چند تا مثال بزنم. مثلا وقتی که یه انگاره اجتماعی یه تئوری شکل میگیره و بعدا تبدیل به انگاره اجتماعی میتونه بشه، خب بعضا شده، مثلا یه انگاره اجتماعی شکل میگیره که وضعیت تاریخی ایران از زمان جمشید کی تا عرض کنم که از زمان فریدون تا زمان حسن آقای فریدون، از تو این بازه وضعیت ایران وضعیت جامعه کوتاه مدته، جامعه کلنگیه. یا از 1000 سال پیش به این سو وضعیت ما وضعیت امتناعه، امتناع اندیشیدن. اون وقت تحت شرایط این نظریه ها تبدیل میشن به انگاره های اجتماعی که میدونید فقط تابع قدرت معرفتی نیست انگاره اجتماعی شدن یه نظریه یه تفسیر، اسباب و علل غیر معرفتی بسیاری دخیل میشن و یه نظریه تبدیل میشه به یه انگاره اجتماعی. خب اگر یه انگاره اجتماعی غالب شد مثل این نمونه ها و نمونه های زیادی که تو جامعه ما هست، مثلا انواع و اقسام عرض کنم که نظریه هایی که تاریخ رو خدای سرنوشت ما قلمدار میکنه، انواع و اقسام نظریه هایی که توطئه پنهان بیگانگان رو خدای سرنوشت ما قلمداد میکنن، که ما گویی مهره های پیاده هستیم در دستان پرقدرتی که معطوف به ذهنهای فوق العاده پیچیده تر از ذهن ما دارن سرنوشت همه عالم و آدم رو رقم میزنن چند صد ساله یا چند هزار سال. وقتی که اینجور تصورات از مکانیسم زندگی اجتماعی تبدیل میشه به این باره اجتماعی، انواع تقدیر باوری، تاریخ باوری به این معنی خواستی کرده، یا این تصور ما قبل تجربی که علل اصول ایرانیان حامل ژن اقتدارگرایی هم، یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی که استاد معروف و محترمی هستن و من خودم در دوران کارشناسی در پاره از کلاس هایشون به عنوان دانشجو حاضر بودم، ایشون در یکی از آثار متأخرتر خودشون دقیقا از همین تعبیر بیولوژیک استفاده کردن، میگن که این اقتدارگرایی انقدر در این تاریخ و فرهنگ راسخ شده که گویی در ژن ایرانیان نشت و نفوذ کرده و نشسته، پاره ای از کدهای ژنتیکی ما شده اقتدارگرایی. توجه میکنی؟ خب قطعا مطمئن هستید که هیچ آزمایشگاهی البته قادر نیست که ژن اقتدارگرایی رو تشخیص بده، این جزء محالات تقریبا، ولی تبدیل میتونه بشه به یه انگاری اجتماعی که ما ایرانی ها بی نظمی، ما ایرانی ها اقتدارگرایی، ما ایرانی ها فاسدی، ما ایرانی ها دم غنیمت شماریم و از این قبیل، جامعه ما کوتاه مدته، جامعه ما کلنگیه و ما در دوران امتناع اندیشه زندگی میکنیم و از این قبیل. خب اگر اینا تبدیل شد به انگاری اجتماعی اون وقت یه اتفاقی میفته و اون اینه که شما علل اصول نمیتونید امیدوار باشید که در بهترین حالت اگر همه ما ایرانی ها همه توانمون رو صادقانه مجدانه و عاقلانه بر روی هم انباشت کنیم برنامه ریزی کنیم و به سمت هدفی پیش بریم، اگر انگار اجتماعی شما یکی از اینایی باشه که عرض کردم، به هیچ وجه نمیتونید امیدوار باشید که مجموعه کوشش های ما ایرانیان روزی به نتیجه خواهد رسید. درسته؟ اینا امیدای در واقع بیمحله. درسته؟ یعنی چنین امیدی معطوف به چنان انگاره اجتماعی یه امید بیمحله. ما نمیتونیم به آینده خودمون، به حال خودمون، به عقل خودمون، به توان خودمون، به کنشگری ایجنسی خودمون هیچ نوع امیدواری داشته باشیم. چرا؟ چون در ذیل، در پانوشت تاریخی داریم زندگی میکنیم که قسمت ما در این فصل از اون تاریخ امتناع، شکست، انحطاط، فروبستگی و از این قبل. حالا این دو قسم امید در واقع کارشون با اینکه با هم مختلفن، با اینکه با هم مختلفن، ببینید این اینا رو چرا بهشون میگیم تئوریایی که در غیاب دلیل گاهی اوقات از ذهن ما میشینن؟ چون ببینید با هیچ دلیلی که نمیشه گفت واقعا چنین نیست، ها؟ با هیچ دلیلی هم نمیشه گفت واقعا چنین هست. اینا یه به شما یه الگوی تحلیلی میدن، شما یا اونا رو باور میکنید با یه سری شواهد، البته یعنی یه الگوی تحلیلی به شما میدن، یه سری شواهد تاریخی هم کنارش میچینن، ولی خب همیشه این شواهد، شواهد نقد هم کنارش هست. شما باید یا شواهد نقد رو جدی‌تر بگیری یا شواهد تایید رو. این دیگه بسته به خیلی شرایط داره که اغلبش هم شرایط اجتماعیه که شما باور کنید یا باور نکنید. این یعنی امید در غیاب دلیل. یعنی شما بر خلاف دلیل امیدوار نیستید یا ناامید، در غیاب دلیل نومیده. به این دلیل این دوتا رو از هم من جدا میکنم. اما دقت بکنید اینا یه فانکشن مشترک داره، چه در غیاب دلیل شکل بگیرن چه بر ضد دلیل شکل بگیرن، و اون اینه که ایجنسی شما رو نقض میکنن، کنشگری، عاملیت شما، عاملیت فعال مؤثر شما، که این ترجمه دقیق کلمه ایجنسی. کلمه ایجنسی رو نمیشه با یک لفظ به نظرم درست ترجمه کرد. عامل ایجنسی اون چیزی که در متن علوم انسانی اجتماعی معمولا ازش به عنوان ایجنسی یاد میشه، یعنی عاملیت فعال مؤثر. این رقبای امید در واقع عاملیت فعال مؤثر شما رو نقض میکنن و نفی میکنن، انکار میکنن. فانکشن دومی دارن. اون فانکشن دوم میدونید چیه؟ اینه که بار مسئولیت رو از روی دوش شما بر می‌دارن. و همین عامل دوم هست که به شما توضیح میده چرا این رقبا، این نسخه های جعلی امید رواج پیدا میکنه. میدونید اریک فروم به ما یاد داد در کتاب گریز از آزادی که پرسشش این بود خب چرا مردم آلمان که مردم فرهیخته‌ای بودن چرا تن دادن به فاشیسم، یعنی به نازیسم؟ او میگفت به این خاطر که میخواستن از بار مسئولیت فرار کنن، از آزادی فرار کنن. گریز از آزادی مکانیزمی بود که در روان جمعی آلمانیا در اواخر جمهوری وایمار راه داد به برآمدن هیتلر و حزب نازی. خب این فانکشن دوم امیدهای جعلی در دقیقا همینه، برای مردمی که هم جاهایی ناکامی داشتن، هم جاهایی تحقیر شدن، هم تمناهای برنیامده و انباشته بسیاری دارن، آزادی فوق العاده بار سنگینی، تحمل بار آزادی، تحمل مسئولیت آزادی، یعنی به عهده گرفتن وضعیت و همه مشکلات وضعیت و کوشیدن برای اینکه از زیر بار این مشکلات شانه خالی کنه. بنابراین یه مکانیسم روانی اینجا وارد میشه و اونم گریز از آزادی، ولی در پوشش چی؟ در پوشش امیدواری. ولی امید به چی؟ امید به چیزی که علل اصول یه فانکشن بیشتر نداره، حواس شما رو از اینکه خودت باید مسئولیت زندگی تو به عهده بگیری پرت میکنه. میگن که کار تقدیره، کار تاریخه، کار کیاس توطئه‌گرانه. خب اما امید به معنای مربوط‌تر و مرتبط‌تر که نافی مسئولیت ما نیست، نافی خردورزی ما نیست و بلکه شرط کنشگری ماست. اون چیه؟ چنان که من در یکی دو تا مقاله توضیح دادم، یکیش خب منتشر شده، دیگریش هم به همت مؤسسه رحمان دیر یا زود در کنار مقالات دیگر همکاران منتشر خواهد شد، یه مفهومی وجود داره به نام ملیوریزم که اینو نخستین بار یکی از فیلسوفان پراگماتیست آمریکایی جان دیوی که فیلسوف آموزش و پرورش بود و البته حوزه فلسفه ورزی و با آموزش پرورش محدود نبود، او در میان نهاد، ولی نه در کانتکست امیدواری. من در واقع الهام میگیرم از این مفهوم و میشه ترجمهش کرد به آینده باوری یا چیزی شبیه این. بله، ملیوریزم، MELIORISM، ملیوریزم. این مفهوم در ساده ترین تعبیر یا برداشتی که میشه ازش داد یعنی این که شما بین دو تا باور که این دو تا باور نقیض هم دیگه هستن، اون باوری رو انتخاب بکنید که به شما میگه اگر شما کنشگرانه، مسئولانه و امیدوارانه دست از عمل نکشید و برای حل مسئله اقدام بکنید، آینده سر جمع بهتر از وقتی خواهد بود که شما دست از حل مسئله، دست از عمل و اقدام، دست از کنشگری کشیده باشید. به همین سادگی. و این باور در واقع یه انتخابه، یعنی اینجا شما با یه جور انتخاب بنیادین، با یه جور انتخاب رادیکال سر و کار دارید. شما بین دو تا روی کرد یکی رو باید انتخاب بکنید. آیا اگر من وقتی اینجا میگید من پرسونال شما شخصا نیست، من یکی قابل تأمین باید باشه به همه منهای دوروبر شما، همه کسانی که در وضعیتی مثل وضعیت من هستن همین منم، خب دامنه این من همه اونها رو شامل میشه. یه باور اینه که اگر من به همین معنای موثق کردم دست از عمل مسئولانه، کنشگرانه، فعالانه و امیدوارانه بکشیم، آینده وضع بهتری پیدا خواهد کرد نسبت به وضعیتی که الان داره، وضعیتی که الان درش هست. یه باور اینه و باور مقابل دقیقا نقیضه این. اگر من، یعنی همه کسانی که در وضعیت مشابه من هست، دست به عمل ببرم، دست از عمل نکشم، امیدوارانه و فعالانه سعی کنم مسئله رو حل کنم، فارغ از این که واقعا آیا این مسئله بدونیم حل میشه یا نه، هیچ گارانتی وجود نداره بجوم، وضعیت بدتر از اون چیزی که الان درش هستیم نخواهد شد. این باتم لاین یا اون آستانه مفهوم امیده، این مفهوم آستانه‌ای امید اجتماعی. همین باور بیمعونه، همین باور خیلی سبک، همین باور خیلی سهل الحزم که شما اگه مسئولیت به عهده بگیری که مسئله رو حل کنی، وضعیت بهتر بدتر نخواهد شد از وضعیتی که الان توشی و مسئولیتش رو به عهده نگیری و دست از عمل بکشی. خب ملاحظه میکنید که اگر این مفهوم ملیوریستیک، یعنی آینده باورانه، از امید رو مبنای تحلیلمون قرار بدیم، اون وقت ملاحظه خواهید فرمود که نه تنافی داره با واقع بینی ما. یعنی امید اگر مستلزم سرزیر برف کردن باشه، امید در تاریکی، امید در بیخبری، امید در اخبار اطلاعات، اخبار و اطلاعات غلط دادن یا شنیدن یا گرفتن، اینا امید نیست. اینا رمز نابودی ماست. اینا بقای ما رو به خطر میندازه. ببینید، یکی از صحبتهایی که گاهی اوقات امیدواران روزگار ما ممکنه ازشون بشنوید اینه که امید علل اصول خوبه، ولو شرطش بیخبری باشه، بی اطلاعی باشه، ناآگاهی باشه. ما باید سرمون رو زیر برف بکنیم، اگر که تنها راه امیدوار موندن همین سر زیر برف کردن. ولی امید رو باید حفظ کن به هر قیمتی، ولو جهل، غفلت، بیخبری، بی اطلاعی، دستکاری در اخبار، همه ی حقیقت رو نگفتن. خب این راز فنای ماست، نه رمز بقای ما. ما اینجور نابود میشیم. ولی امید میلیوریستیک مستلزم آگاهی تمام عیار از وضعیتی که داریم، هر چند پیچیده و تیره، هر چند دشوار، هر چند به نظر لاینحل، برای اینکه ربطی به این نداره که آیا احتمال داره ما مثلا اونو حل کنیم یا نه، ربط داره به اینکه ما میخوایم مسئولیت وضعیتمون رو به عهده بگیریم یا نه، بالغانه، فعالانه و البته خلاقانه. این بنابراین میشه اون کانون مفهوم. اما این چه ربطی داره به حوزه رسانه؟ ببینید، من گمان میکنم تا اینجا مخاطبان هوشمندی مثل شما باید براشون کم و بیش حدسن حتی روشن شده باشه و من فکر میکنم فراتر از حدس استنباطن متوجه شدین که اینجا رسانه چقدر میتونه مورد ستم واقع بشه، چقدر مورد بدفهمی واقع بشه، چقدر انتظارات ناراست و نادرست متوجهش بشه و چقدر وظیفش روشنه و چقدر فارغ از اینکه این انتظارات برانگیخته نسبت به رسانه چی است، راه روشنی در پیش داره. رسانه کارش این نیست، البته به شرط اینکه خودش رو واجد نوعی مسئولیت اجتماعی بدونه. بعضی از رسانه ها لزوماً خودشون رو واجد مسئولیت اجتماعی به معنایی که ما داریم ازش صحبت میکنیم نمیدونن. خب اونا خارج از بحث ما هست. ولی رسانه به هر میزانی که خودش رو واجد نوعی مسئولیت اجتماعی بدونه، نباید تن بده به این حرف غلط انداز و خوش ظاهر، ظاهر الصلاح، که وظیفه رسانه اینه که واقعیت رو آرایش کنه، ادیت کنه، چهره جالبی از واقعیت تیره، آلوده، کریه المنظر به مخاطبان قالب کنه، دست ببره تو چهره واقعیت، تدلیس کنه به معنای خاص فقهی کلمه، یعنی چهره زشتی رو زیبا بنمایان. کار رسانه نیست. حتی اگر توجیهی که برای چنین طلب و مطالبه از رسانه پیش میگذارن حفظ امید باشه، اون چیزی که اینجا حفظ خواهد شد امیدواری نخواهد بود. از راه تدلیس، از راه فابریکیشن، از راه دست بردن در واقعیت، اون چیزی که ایجاد خواهد شد بی‌اعتمادی بیشتر خواهد بود. توی سیکل رفت و برگشت مخاطب شما ممکنه در کوتاه مدت ذهنش منحرف بشه، ولی وقتی به دیوار سخت واقعیت خورد و برگشت دیگه به شما اعتماد نمی‌کنه و خود شما میشید بخشی از مسئله نومیدی اجتماعی، خود شما میشید یکی از کانون‌های نومیدی اجتماعی. ولی کار رسانه در حوزه امید اجتماعی به نظر من خیلی سرراسته، یعنی از یه طرف نشان دادن واقعیت و خصوصا گفتن حقیقت در گوش قدرت. این خیلی مهمه و این قدرت فکر نکنید همیشه یعنی صاحبان قدرت سخت، البته اونم هست، ولی قدرت های اجتماعی که مقاومت میکنن در برابر شنیدن واقعیت، اونا هم جدی بگیرید. جامعه خیلی وقتا دوست نداره چهره واقعی خودش از شما ببینه، دوست نداره شما چهره واقعی جامعه رو بهش نشون. شما باید این کار رو بکنید، این کار رسانه است. اما امید به همین معنای آینده باورانه که نه خوشبینانه است، نه خیال بافانه است، نه خوشخیالانه است، اینجا کار ویژش چیه اون وقت؟ یعنی چه چیزی اضافه میکنه؟ یعنی چه؟ ببینید سوال حالا اینه، اگر همه رسانه ها وظیفه ذاتیشون طبق تعریف بیان واقعیت هست و به تعبیر دقیق تر، این خب این تعبیر خیلی کلاسیکه، ولی به بیان دقیق تر و یه مقداری امروزی تر، روایت کردن رویداده، کار رسانه اینه دیگه، رویداد رو باید روایت کنه. خب البته روایت ها متفاوت خواهد بود، روایت ها همیشه گزینشی خواهد بود، جهت‌گیری خواهد داشت، ولی این روایت باید روایت صادقانه‌ای باشه، تا حد ممکن باید وفادار باشه به معیارهای هم حرفه‌ای هم اخلاقی. خب اگه کار رسانه روایت رویداده، خب بعضی از رسانه‌ها مسئولیت روایت رویداد رو به عهده می‌گیرن چون وظیفه‌شونه، اما حساسیت به امید اجتماعی ندارن. بعضی‌ها دارن. اونایی که دارن چه کار اضافه‌ای باید بکنن تا راهشون متمایز باشه از اون رسانه‌هایی که حساسیتی به امید اجتماعی ندارن. اینجاست که پای اون مفهوم انگار اجتماعی به میاد و من با یه مثال میخوام این بحث رو در این قسمت تمام کنم. ببینید جامعه ما جامعه‌ایه که شما بهتر از من و مخاطبان شما که مخاطبان حاضر، مخاطبان در تقدیر، مخاطبان آینده ما که احتمالاً فایل های شنیداری بحث رو صبورانه خواهند شنید، خیلی بهتر از مدنه گوینده احتمالاً میدونید که جامعه ما جامعه است که پرفساده در لایه‌های مختلف، اجتماع، اقتصاد، سیاست، جامعه است که مصادیق زیادی از فساد درش خب هم یافت شده، همین که خب داره به شکل تزایدی اخبارش منتشر میشه و چیزی نیست که پنهان باشه. مثل عشق سعدی که حدیثی که گفت عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند، داستانی است که بر هر سر بازاری هست. این قصه هم بر سر هر بازاری هست، اما من خبرش رو لازم نیست به شما بدم، خودتون میتونید. ولی واقعیت اینه که دو تا انگاره اجتماعی رو این میشه سوار کرد. یه انگاره اینه که جامعه، وضعیت سیاست و اجتماع و اقتصاد میدونید چیه تو جامعه ما؟ وضعیت غارت. غارت یه انگاره اجتماعی. شما هرچی آمار و ارقام بدید در مورد اخبار فساد، اینو باید یه جای مخاطب شما قاب بگیره، قالب بزنه تا بتونه بفهمه. یکی از این قاب و قالب ها اینه که میدونید وضعیت جامعه چیه؟ وضعیت غارته. یه قاب و قالب دیگه که اونم میتونه انگاره اجتماعی بشه برای همین اطلاعات، برای همین اخبار، برای همین تحلیل های همشون معطوف به فساد، که رقیب اون قاب و قالب غارته، رقیب اون انگاره اجتماعی غارته. ما اون اینه وضعیت کشتی شکسته‌ای که سرنشینانش به جای اینکه به فکر تعمیر کشتی باشن دارن از الوار کشتی برای خودشون چارپایی درست میکنن که رو به افق بشینن و از دیدن افق لذت ببرن. اینم یه قاب و قالبه، اینم یه انگاره اجتماعی، وضعیت کشتی شکسته و سوء استفاده های فردی از این وضعیت که فراگیر میشه و اون وضعیت غارت. ببینید اگر اون وضعیت غارت، اگر اون انگاره اجتماعی غارت در ذهن و ضمیر عموم جامعه ما بنشینه، یعنی هر چه اخبار فساد میاد بذارنش تو اون قاب و قالب و اون قاب و قالب هر روز پر رونق تر هم بشه و دیدنی تر هم بشه و شواهد بیشتری هم رو تایید کنه، یا اینکه نه برعکس بذارنش تو اون قاب و قالب دوم، اون انگاره اجتماعی دوم رو تقویت کنه. ما دو تا جامعه کاملا متفاوت خواهیم داشت، یک جامعه نابود خواهد شد و اون دومی احتمالا نجات پیدا خواهد کرد. اون اولی میدونید به مخاطب شما چی میگه؟ وضعیت غارت. میدونید چه وضعیتیه؟ وضعیت غارت و غنیمت دیگه. یعنی مگه بقیه نمیدوزن؟ عجله کن دیگه. ببین منطق غارت و غنیمت مگه چیه؟ اگر شما نکنی، اگر شما غارت نکنی، غنیمت رو بر نداری، دیگری بر میداره، عقب میمونی، پس تو هم باید وارد این چرخه بشی تا نبازی. تا آیندگان فرزندان تو نگن چه بیورزه. یعنی ظاهرش خیلی آوانگارده و خیلی منتقدانه است و اینا که بگیم بله آقا وضعیت جامعه و وضعیت قارت و غنیمته، هر کس داره از یه گوشهش میکنه و میبره. اگر اینو تو ذهن مخاطبمون جا بندازیم که یه تصویره و به نظر معصومانه هم هست و خیلی هم چهره نقادانه خوبی میشه باهاش عرضه کرد، ولی یه اثر فوق‌العاده خطرناک داره در نابودی امید برای نجات چنین جامعه‌ای. امید اینجا کلن منتفی میشه و یه چیز جاش میشین، رقابت در قارت، رقابت در بردن غنیمت. اما اون دومی، اگر بشه انگاره اجتماعی ما، مردم، مسئولان، اون وقت تک تک کسانی که این انگاره اجتماعی رو جدی میگیرن با هر خبر جدیدی که از فساد میشنون انگیزشون برای اینکه فساد نکنن بیشتر میشه، انگیزشون برای اینکه فساد رو آشکار کنن بیشتر میشه، انگیزشون برای اینکه به اونایی که فساد نکردن نگن شما احمقید، نگن شما دست و پا چلفتی هستی، نگن شما بی ارزید بیشتر میشه. اونایی که فساد نمی کنن عزیزتر میشن، در صورتی که تو اون اولی اونایی که فساد نمی کنن آدم های ناتوانی شمرده میشن. این در واقع چارچوب این بحثه که امیدوارم حالا طولم کشید فراتر از میزان مقرر، اما امیدوارم با نکاتی که دوستان طرح میکنن غنی‌تر بشه. در خدمت دوستان هستم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون آقای دکتر. مفاهیمی که مطرح شد درباره نامیده فرگیر اجتماعی یا و همسر آینده باوری و بود محال و بود بی محل مسائلی هستش که امیدوارم دوستان روی همین واژه ها بحث خوب میشه که در حوزه رسانه. خدمت آقای علی شاکر روزنامه‌نگار هستیم در شده سهر صورت از روزنامه همشهری. آقای شاکر بفرد.
سلام به همه. سلام دوستان. بحث های تئوریک خیلی خوبی مطرح شد، خصوصا همین راجع به امید محال هم امید محال و اینکه اگر انگاری اجتماعی جوری باشه که تو مسئولیت به تذیری بهتر از اینکه حالا مسئولیت قبول نکنیم به قول سعدی به راه بادیه رفتن به هر نشستن باطل، اما خب شاید در عمل کار یه خورده سخت‌تر باشه. دوستان همکار من که اینجا هستن میدونن که ما خیلی مشکلات زیادی داریم از این لحاظ اگر بخوایم به این انگاره رو بخوایم جا بندازیم، چون واقعا به این راحتی نیست. فرض کنید که توی یک محفظه آهنی پابرهنه ایستادیم، زیر محفظه رو یک آتیشی روشن کردیم، یه چند تا بلندگو هم اون بالا است، کف زمین که داغ و داغتر میشه ما هی باید پامون رو برداریم دیگه، چون که داریم میسوزیم. بلندگوها مدام میگن که پات داره میسوزه، الان پای چپت دچار سوختگی نوع یک شد، آخ خیلی درد داره، الان داری یه یواش یواش میری به سمت سوختگی نوع دو، وای اگه بسوزی چی میشه، چقدر حالا میخوای چه میگن با خانوادت میخوای چیکار کنی، چرا تو اینجایی. این وسط یکی از این بلندگوها هم توی این هیاهو میلا و یه دونه شیر و اون گوشه هست، اگه داری ببندیش اون آتیشه خاموش میشه. وضعیت امروز خیلی از ماها همینه، اینکه اصلا هیچ نگاهی و هیچ امیدی به روزنامه‌نگاری راه حل‌گران نداریم. یعنی همون کسی که قراره بگه آقا اون شیره رو برو ببند تا اینکه زیر پاس این آتیشه خاموش بشه. و حالا من بیشتر میخوام که با هم دیگه حرف بزنیم. چند تا اتفاق میفته تو کار ما. یکی از مهمترین موانعی که همین الان میخوام راجع بهش حرف بزنم اینه که بدون تعارف بگم از ابتدای شکل‌گیری رسانه ها تو ایران تا به امروز رسانه ها یک پدیده حکومت زده بودن، یعنی همیشه متعلق به حکومت ها بودن و این حکومت ها بودن که تشخیص می‌دادن که باید این رسانه چجوری عمل کنه. یک بحث مهمتر باز اینجا اینه که باید تعیین بکنیم آیا جامعه امروز ایران ناامیده یا نه؟ آیا جامعه ناامیده؟ یا این که از سیاست های حال حاضر و سیاست مدارانی که ناامید شده؟ باید این رو تعیین کرد و راجع به این بیشتر میشه گفت حرف زد. حتما رسانه میتونه نقش در احیای امید داشته باشه. این کسی منکر این نیست. البته دیگه ما واقعا به عنوان کسانی که کار رسانه میکنیم و کار پژوهش رو توی حوزه میکنیم ما میدونیم تاثیر داره، اما اینکه چقدر تاثیر داره رو واقعا نمیدونیم. یعنی در واقع اگر بخوام کمی چیز سر بگم، رسانه متغیر مستقل نیست که شما بیاین شیرش رو تغییر و بدید و از این به بعد پیام های امیدوار کننده و بدید و بنابراین بعد از اون بخواییم ببینیم که جامعه امیدوار شده. همونجوری که توی مثال اولم گفتم، اون آتیشه اون زیر پای داره ما رو میسوزونه. شما باید سراغ چیزهای دیگه برید. طبق چی میگم، بعد از اتفاقایی که پارسال افتاد توی دی پارسال، مرکز بررسی استراتژیک یه سری اطلاعات و ارقام داد بیرون که 75% مردم نسبت به آیندهشون هیچ امیدی ندارن. مهمترین مشکلشون اشتغال و ازدواج. بعد چیزی که این وسط خیلی اینها رو آزار میده و تاثیرگذار در سطح سیاسی، یکی نابسامانی های جهانیه و یکی هم نابسامانی های داخلی. خب حالا شما یک فردی رو تصور کنید توی همچین موقعیتی. یکی از اون بلندگوها هم که به اول گفتم مدام هم بیاد به شما به این که همیشه آرومه، ما خیلی خوشحاله، آیا پای ما اون زیر نمی سوزه؟ یه خورده باید توقعمون از رسانه باید یه خورده واقعی تر باشه. اینکه فکر نکنیم که حالا اگر رسانه رو تغییر بدیم، اگر روی کرده اون تغییر بکنه، البته انگارم اون به قول آقای دکتر اگر شاید تغییر بکنه، ولی اینو کی باید تغییر بده؟ این انگاره رو کی باید به سمت تغییرش بره؟ مردم، سیاست مدارها، نخبگان؟ اینو ای کاش حتما آقای دکتر این از اون سوال می‌پرسن به این جواب برسن. ما فقط چند تا کار میتونیم انجام بدیم به عنوان روزنامه‌نگار. من مثلا یک روش داشتم برای اینکه حداقل وضعیت از این بدتر نشه. یکی اینکه آقا وعده‌های آرمان گرایانه یا همون چیزی که آقای دکتر فرمودن، امید محال و امید بی محل رو سعی کنیم حداقل به طور انتقادی بهش بپردازیم. تا اونجایی که میشه حتما سعی کنیم بپرسیم از حاکمان و اونها رو پاسخگو نگه داریم، واسطه شفافیت باشیم و عملکرد اونها رو زیر ذره قرار بدیم. دیدم پیروز آقای دکتر محسنیان گفتن که تفسیر شما روزنامه‌نگاران بوده که این جریان سامن به وجود اومده. من رد نمی کنم، ولی واقعا به این راحتی نیست. شما میزانی که به اختلاس شده رو نگاه کنید، اتفاقهایی که افتادید، بعد از اون بدتر شما با یک ساختار کاملا حکومتی در مواجهید توی رسانه. این چی کار میتونه بکنه؟ و بچه هایی که اینجا هستن از خبرگزاری میدونن ناگهان مدیر عامل میاد تو یا اینکه سردار میاد تو یا آقا امروز میخوان فلان سازمان رو بزنید. اینطور هست یا نیست؟ دوستانی که به روزان نگارن، آیا شما میتونید کاری انجام بدید؟ واقعا تا به این راحتی نیست. اما میشه تو باز از سمت نقد به سمت نقد رفت. یعنی من به عنوان یک روزنامه‌نگار و اینجوری کسیم غریبه نیست، باید سعی کنیم یه خورده از این روزمرگی ها فاصله بگیریم و از این نقد ها بریم به سمت نقد. و حالا به آقای دولت رو برفرض نشه، نقد کرد، آقای قوه قضاییه هم نشه نقد کرد. مثلا تو حوزه تئاتر ما نمیتونیم کاری انجام بدیم، حوزه موسیقی، اتفاقایی که اونجا داره میفته، ما کجاییم؟ آیا بگر از اینه که خیلی اونتا میگیم خبرنگار موسیقی میشیم، بعد میگن که آقا بیا ما برای فلان کنسرت برفرض روابط عمومی نیاز داریم بیا اون کار. من اصلا کسی اینجا محکوم نمیکنم، حتما خودم هم بودم میرفتم این کار رو میکردم، منم به تو نیاز دارم. یعنی نمیخوام فکر کنید که دارم اینجا نشستم از دور و دارم توصیه اخلاقی میگم، یعنی که آقا ساختاری که وجود داره و موانعی که وجود داره برای اینکه ما به سمت امیدواری بریم خیلی زیاده. اولی که ناامید بودن خیلی از ما روزنامه‌نگارا یک جست، منم دارم خیلی هم کیف دارم. بنابراین ما با مانع شخصی مواجهیم تو امیدوار بودن. دومیش مانع سازمانیه که بهتون گفتم، و سومیش موانع ایدئولوژیکه که حالا در ادامه راجعش حتما بیشتر صحبت خواهم کرد. مرسی، ببخشید من هفته رو بیشتر وقت گرفتم.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون آقای شاهد عزیز. آقای اقدسی سابق برای این روزنامه خراسان بودن، خدمت که اینجا ما در خدمتشون هستیم، دانشجوی دکتری ارتباطات هستن، ایشون هم میخواستی دارن در مورد موضوع امید اجتماعی. آقای اقدس شما همون هفته ای قرار در خدمت ببرم.
جناب خدا منم سلام عرض میکنم خدمت حضور گرامی و تشکر میکنم از آقای دکتر مجاهدی و مؤسسه رحمان که این جلسه رو برگزار کردن. پیشا پیش عذرخواهی می‌کنم به واسطه گرفتگی صدام. خیلی کوتاه من چند تا نکته رو می‌خواستم دکتر شما اگه صلاح تونستید کمی بیشتر راجبش توضیح بدید، و بعد حالا ترکیب جلسه هم اینجوریه که سمت چپ و راست آقای دکتر ما رسانه‌ای نشستیم، روبروشونم اهالی رسانه، احتمالاً شما بعد دستی باشید، یعنی سعی می‌کنم که حالا در واقع یکمی تعدیل بشه این قصه، یک نقد دارم گفتمانی هم داشته باشن. آیا تو شما صحبت کردی از امید مثابه انگاری اجتماعی، و حالا من می‌خوام ببینم آیا این میشه در واقع به مثابه یک دیسکورس در نظر گرفت امید رو، و اگر اینطور هستش اون وقت گفتمان امید اگر می‌خواد در جامعه توسط یک رسانه‌ای در حقیقت حاکم بشه و فراگیر بشه، اونجا خب عوامل موقعیتی خیلی مؤثر هستن. اینکه این گفتمان در چه بافتی قرار هستش که عرضه بشه، و اون وقت اگر توفیق یا شکست این گفتمان رو فکر میکنم اون عوامل موقعیتی هستش که مشخص میکنه. جامعه ما در حال حاضر به نظر میرسه که مستعد ناامیدی هست خیلی، و از کوچکترین رخدادها و اتفاقهایی که رقم میخوره اونها رو تبدیل میکنه به یه در واقع موضوع و معضل خیلی بنیادی، و در چنین فضای رسانه های ما خب رسانه های واکنشی هستن دیگه، یعنی کار نمیتونن بکنن. حالتی خب ممکنه بگید خب یکمی رسانه باید کنش داشته باشه، کنشی، نقش کنشی خودش رو ایفا کنه، اما وقتی که این سیله شما در برابرش قرار میگیری رسانه هم طبیعتاً واکنش نشون میده و
منفعل میشه
و چه بعد اگر بخواد در حقیقت در برابر این حتی مقاومت هم بگیم بکنه، اون وقت متهم میشه به این که داره در حقیقت نادیده میگیره مردم رو، جامعه رو فاصله گرفته، سخنگوی اربابان قدرت شده و اینها. بنابراین به نظر میاد عوامل موقعیتی الان خیلی اینجا مؤثر هستن، و باید اینها رو تبیین کرد که چرا جامعه چنین مستعد شده برای بحث ناامیدی. مسئله دومی که خب حالا این گفتمان در واقع توسط چه رسانه یا چه رسانه‌هایی می‌خواد منتقل بشه. اینجا من فکر می‌کنم که در حقیقت ما باید تعریفمون رو از رسانه مشخص کنیم. اگر منظورمون رسانه‌های رسمی هستن که خب ما یه رادیو تلویزیون داریم که به عنوان رسانه فراگیر ما رسانه فراگیری هستش، ولی همه ما می‌دونیم که ذریب نفوذش خیلی خیلی کم شده و هی داره رو به کاهش میره. و اتفاقا اگه گفتمان امید بخواد در واقع توسط رسانه‌های حاکمیتی بیاد فراگیر بشه، به نظرم امید رو از معنا خالی خواهد کرد. این اتفاقی که ما مثلا در رابطه با بقیه مفاهیم هم داشتیم، الان نمیدونم مثلا ما چه حس و برداشتی از مفهوم استقلال داریم، مثلا اینکه اینقدر برخی از مفاهیم در واقع لوس شدن و از معنا خالی شدن که دیگه اون کارکرد خودشون، همون فانکشن شما گفتید در رابطه با امید بی‌محل، در حقیقت ممکنه که اینجا هم رخ بده. و خب یه سری رسانه‌های رسمی ما هم که روزنامه‌های چاپی هستن که خب ما همه توش کار کردیم و وضعیتشون هم الان می‌دونیم که در حقیقت خیلی 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 ضریب اثرشون کمتر شده و خب اونجا هم باز ما رسانه‌های چاپیمون خیلی هاشون حاکمیتی هستن، رسانه‌های ارگان هستن، اونها هم اگه بخوان بیان تو این فراگیر کردن گفتمان و امید نقش ایفا کنن، باز در واقع به همون سرنوشتی که رادیو تلویزیون گفتن ممکنه دچار بشن. میمونه در حقیقت اینجا فضای مجازی که به نظرم دیگه الان ما بیشتر سرکارمون با اینها هست، یعنی اون چیزی که حتی رسانه‌های رسمی هم در واقع دارن به دنبال این فضای مجازی دارن حرکت می‌کنن، یعنی الان جریان سازی در اختیار اونهاست و حتی شما مثلا همین اتفاق ناخوشایند دیروز دانشگاه آزاد رو وقتی نگاه می‌کنید و روزنامه‌های امروز رو وقتی ورق می‌زنید می‌بینید که همه اومدن در حقیقت تو همون مسائل و موانعی که توی فضای مجازی روز گذشته مطرح شده، حالا اومدن اونها رو سعی کنن پیگیری کنن، همون سوالات، همون ابهامات. و بنابراین به نظر میرسه که ما دیگه خب اون انحصار رسانی رو که دیگه نه باهاش مواجه نیستیم، یعنی اگر قرار هست که گفتمان و امیدی در حقیقت شکل بگیره، رسانه‌های رسمی دیگه الان خیلی تعیین کننده نیستن، بلکه این فضای مجازی که داره در حقیقت نقش ایفا میکنه و فضای مجازی هم که قابل کنترل و هدایت و اینها نیستش و طبیعتاً همینطور که آقای شاکر گفتن همه ما روزنامه‌نگارها ممکنه که خیلی هم اتفاقاً تو فضای مجازیمون، تو توییترمون، توی صفحات شبکه اجتماعیمون اتفاقاً خیلی موضع اپوزیسیون تری داشته باشیم و خیلی ناامیدانه اونجا برخورد کنیم. و نکته سومی هم که می‌خواستم اشاره کنم اینه که خب به فرض این که ما این شرایط موقعیتی رو در نظر گرفتیم و این گفتمان امید رو خواستیم در رسانه‌مون شکل بدیم، وقتی که شما خودتون گفتید تو امید، من تصورم اینه که این تبدیل بشه به امید محال، یعنی اینکه فاصله بین واقعیت و اون چیزی که در حقیقت داره توسط رسانه ترسیم میشه اونقدری این فاصله زیاد هستش که در حقیقت تو به هر حال عامه مردم که با واقعیت ملموس دارن سرکار دارن زندگی میکنن، اونها رو ما نمیتونیم که حواله بدیم به آینده خیلی دور، بنابراین یه افق خیلی خیلی کوتاه مدت به اضافه یک سری اتفاقات خیلی جزئی که اونها به هر حال باید اثرش کاملا ملموس باشه توی زندگیشون و خب رسانه هم که اینجا در حقیقت باز نمیتونه نقشی نداره، یعنی سیاست‌گذاران باید کاری بکنن، فعلی انجام بدن، کنشی داشته باشن که مردم هم اونها رو کاملا حس کنن و بعد این در حقیقت احساس کنن که خب شرایط رو به بهبود هسته. بنابراین قدر میخواستم که در خصوص این مواردی که عرض کردم اگر جادار صحبت کنید و نقد در اون گفتمانی که خواستم خدمتتون عرض کنم این که بحث رای دکتر گفتن در خصوص فریم هایی که رسانه ها میتونن خلق کنن، خب ما تو حوزه رسانه در حوزه فریم این توری کاملا روی اینها حتما بحث به دوستان در جریان هستن. مثال موردیش به نظرم در واقع اتفاقی بود که یک دو سال پیش توی عربستان رقم خورد و واقعا من فکر میکنم اونجا ما رسانه ها، خیلی از ما رسانه ها توی جذب شدن و تحت تاثیر قرار گرفتن اصلاحات نمایشی در واقع عربستان قرار گرفتیم و مدام می‌دیدیم که مطالب و اخباری داره پمپاژ میشه که حاکی از این که خب ببینید عربستان هم دیگه از ما چقدر مثلا سبقت گرفته، زنان عربستانی با افتخار می اومدن مثلا مسائلشون کاملا تو استادیوم رفتن، گواهینامه گرفتن فلان و این کاملا تاثیرش رو ما می‌دیدیم، یعنی مردم، عامه مردم هم بالاخره اینو داشتن حس می‌کردن که انگار که تو عربستان خیلی اتفاق مهمی داره. از این منظر هم فکر می‌کنم که بله توی فریم دادن ها، تو چارچوب سازی ها نقش ما خیلی مؤثره و اینجا یه قصه دیگه باید حقیقتاً انتقاد رو متوجه خودمون بدیم. متشکرم.
خیلی ممنون.
بحثی باید بکنیم و این سوال مطرح بشه که آیا جامعه ایران رو شما این جامعه ناامید نمیدید؟ چون یه دیگه میگن که جامعه ایران جامعه ناامید نیست. یعنی اگر میخواست جامعه ناامید باشه اصلا کنش‌هاش به گونه‌ای
متفاوتی
و بیشتر ناامیدی از سیاست‌های یا همون چیزی که آقای دکتر فاضلی هم قبلا گفته بودن خسته شدن. یعنی خیلی از افکار عمومی خسته شده و الان اگر داریم در واقع در راجع به ناامیدی صحبت می‌کنیم، داریم راجع به ناامیدی از این وضعیت فشل اگر جامعه، یعنی با توجه به تخصصی که من دارم، داریم در واقع از این وضعیت فشلی که توی رسانه های ما وجود داره داریم اظهار ناامیدی میکنیم، نه در جامعه. چون شما میگوید آدم ها اگر میخواستن ناامید باشن بگونیم دیگه همه خیلی باشن
خواهش میکنم.
خب آقای دکتر، در خدمت شما هستیم.
چی سلام میدید؟
یه ذره فرصتمون کوتاهه. فکر می‌کنم اگر سوال این به بزرگوار رو جواب بدیم در 10 دقیقه تا بعد وارد گفتگو با دوستان بشیم.
اینجور سلام میدید. یه راه دیگه اینه که دوستانم نکاتشون رو بگن.
اگر کسی سوالی داره الان میتونید مطرح. خانم از فکر بفرمایید. میکروفون رو بدیم بهشون. میکروفون الان میارم براتون که بتونید بفرمایید.
کار خب نه کار میکنه یا نمیکنه؟ خب بفرمایید خانم مادر.
بله
بفرمایید، شما اینو بگید میشنویم. بفرمایید.
لفظ بشه بهتره، اینجا زفت میشه.
آها میگن صداش رو زفت
میشه. بفرمایید.
سوال زفت میشه.
نه میگیرن
میگیرن.
آها بفرمایید.
ممنون.
Thank you.
خیلی ممنون خانم اضافه کنید. ما در روزنامه نگاری مفهومی داریم مثل روزنامه نگاری راه حل‌گرا یا سولوشن ژورنالیسم. این مفاهیمی که شما در قالب تجربه گفتید در اون نوع روزنامه نگاری به عنوان یک شیوه روزنامه نگاری مطرح میشه و میگه روزنامه نگار همین قدم به قدمی رو که شما میفرمایید که نباید پا پس بکشه، باید انتشار مداوم داشته باشه، پیگیری مداوم داشته باشه، در کنار اون راه حل ارائه بده. در مثالی که میذارید مثلا در مورد سازمان تامین اجتماعی، شما اگر همه رو در یک آمپاسی میذاشتید که نه من هم روز اول میومدید همه اسمارو منتشر میکرد، طبیعتا به راه حل منجر نمیشد، اون 500 میلیون هم به خزانه بر نمیگشت. خیلی از روزنامه‌نگارهای ما در این مرحله اشتباه میکنن، یعنی وارد میشن فکر میکنن که خب من الان به یه سری اسنادی دست پیدا کردم، پس برم یه رسواییه یه واترگیت دیگر رو هم بزنم. راه حلی پیش پای اون نهادی که درگیر یک موضوعی هستش که بتونه اصلاح بشه قرار نمیدن. مثلا در مورد فروش آثار هنری تقلبی، ما همین مثلا آقای پرورش موضوعاتی که مثلا جنس روزنامه‌نگاری آقای پرورش، روزنامه‌نگاری راه حلگرا نیست. روزنامه نگاریه که میگه آقا میرم تحقیق میکنم، توهین میکنم، از بین میبرم یه آدمی رو، هیچ راه حلی هم پیش پای اون نهاد یا اون آدم ها قرار نمیده که امکان اصلاح وجود داشته باشه و بتونه امیدوار بکنه جامعه رو. یک نقطه تمایز کوچکی بین این که بتونیم امید بدیم به مردم و این که افشاگری بکنیم وجود داره که همین موضوع راه حل پیش پای مردم گذاشتنه و پیگیری مداوم. خیلی ممنون. اگر دوست دیگری هم میخواد صحبت کنید که بفرمایید، وگر نه در خدمت های دکتر باشید. بفرمایید. خیلی ممنونای بهار. اصلا مشکل میکروفون و تأخیر در آغاز جلسه اگر نباشه، آره یه ژنتیکه، جز ژنتیکه جلسات ایرانی. انشاءالله. آیا دکتر در خدمت شما هستیم؟ 30 دقیقه. فرصت داریم.
خیلی متشکرم. من از جناب آقای شاکر و جناب آقای اقدسی و خانم آذرپیک و دوست عزیزمون آقای بهار تشکر میکنم و همینطور از دوستانی که صبورانه گوش میکنن و گمان میکنم که پاره توضیحات شاید کمک بکنه دست کم برخی از ابهام ها خودشون رو بیشتر نشون بدن یا احیانا رفت بشن. ببینید، من حقیقتا در مورد مفهوم امید همچنان مطمئن نیستم که ما داریم در مورد مفهوم واحدی صحبت میکنیم اینجا. وقتی من به صحبت‌های آقای شاکر گوش میکنم یا صحبت‌های جناب اقدسی، به نظرم میرسه که هر دو بزرگوار و چه بسا دوستان دیگری هم که صحبت نکردن، کم و بیش در یه مفهوم خاصی از امید که مفهوم رایجم هست، مفهوم متداولم هست، مشترکم، که من سعی کردم توضیح بدم من با اون مفهوم کار نمی کنم و فکر می کنم اون مفهوم مفهومیه که در واقع مستلزم زیر پا گذاشتن اصول اولیه خبررسانی هست. یعنی در واقع انگار انکار واقعیت مستلزم انکار واقعیته یا دستکاری در واقعیته و آمدانه دستکاری کردن، آمدانه انکار کردن. برای چی؟ برای اینکه امید مردم نومید نشه، مثلا برای اینکه امید مردم تقویت بشه یا از این قبیل. من مرزبندی خودم رو از همون اول روشن کردم و تکرار میکنم که واقعش من با اون مدل اتاق محفظه فلزی داغ شونده همدلم، به این معنا که خب بله، یه بلندگوهایی هستن که دائما خبر سوختن رو تکرار میکنن و داغتر شدن رو. بعضی از بلندگوهام وظیفه خودشون میدونن که آدرس شیر آب به مردم بدن و چه بسا صدای اینا شنیده نشه وقتی که تک بیفتن. ولی با این قسمت این تمثیل خیلی دیگه ساز یعنی همراه نیستم که آیا در چنین وضعیتی وظیفه اون رسانه‌هایی که کارشون یا وظیفه خودشون میدونن، مسئولیت خودشون میدونن که امید مردم رو حفظ کنن یا امید به مردم القا کنن، آیا اینه که این داغ شدن این محفظه رو انکار کنن؟ خب بله، اگر که ببینید من فکر کنم اواخر فرمایشتون چنین یاد داشتی من اینجا دارم، واقعش اینه که نه وقتی میگه اگه
اعتقادی بوده میگفتن که آیا رسانه اگه این کارو بکنه کشکارکرده،
نه همینه هم کشکارکرده، یعنی اگه بگیم همه چیز آرام خیلی خوشحالی این کشکارکردیه، این هیچ ربطی به امید نداره و و خب این نکته مهمیه که روش تاکید کنیم، حضرت عالی هم روش تاکید کردید، بنده خب فکر کردم که اینو به عنوان یه نقطه ابهام دارید میفرمایید، واقعش اینه که همینه، یعنی بعضی وقتا از انگار خواسته میشه از روزنامه نگاران یا از صنعت ژورنالیسم انگار این توقع میره که برای اینکه بعضی از خیرات از جمله خیرات عمومی منظور است، برای اینکه بعضی از خیرات از جمله امید اجتماعی آسیب نبینه یا تقویت بشه، اینا از وظیفه ذاتی خودشون فاصله بگیرن، دستکاری کنن، بخشی از واقعیت رو پنهان کنن یا وارونه جلوه بدن، این خب اصلا ناسازگاره، در صورتی که یعنی ناسازگاره با اون کارکردی که ما الان میخواییم از رسانه بگیریم، اونم اینه که خب رسانه با امید چه کار کنه. ببینید رسانه ای که دروغ بگه در واقع به راحتی خودش میشه بخشی از عاملان نومید کردن مردم، ولو نیتش این باشه که مردم امیدوار نگه داره، و چه بسا این انتقادهایی که نسبت به بعضی از رسانه بعضی از رسانه‌های دیداری و شنیداری یا رسانه‌های عرض کنم که چاپی داره میشه تو کشور ما، اینه که اینا یه وظیفه برای خودشون تعریف کردن، اونم اینه که هر جور شده یه استانداردهایی از امید و به جای واقعیت دائما به خورد مردم بده. خب مردم به اینا بی‌اعتماد شدن، شما از صدا و سیما نام بردی، از عرض کنم که بعضی از روزنامه‌ها هم میشه صحبت کرد، نیتشون شاید همینه، یعنی وقتی باشون صحبت بکنی شاید بگن که خب ما که نباید مردم رو نومید کنیم، ولی واقعیت اینه که این کارکرد کاملا میتونه به ضد خودش تبدیل بشه وقتی که بد تعریف بشه. عرض کنم که یه نکته مهمی رو اینجا به عنوان پرسش دوستان مطرح کردن، نکته خوب به نظرم شایسته توجهیه دیگه، و توی متون عرض کنم که آکادمیکم یکی از اون بزنگاهایی که همچنان داره شکل میگیره، یعنی بنابراین این بحث یه بحث کاملا زنده ایه که ما میتونیم درش مشارکت بکنیم و سعی کنیم این بحث رو پیش ببریم، میخوام بگم بحث تمام شده ای نیست و خود ما میتونیم بخشی از روند شکل گیری این بحث باشیم، و اون اینه که خب انگاره های اجتماعی رو چجوری میشه شکل داد و چگونه انگاره های اجتماعی شکل گرفته رو میشه تغییر داد، مکانیسمش چیه. خب یه بحثای در این زمینه شده، ولی اون مقداری که من الان اینجا میتونم تا اونجایی که به بحث ما مربوط میشه و تا اونجایی که من میدونم عرض کنم خدمتتون اینه که رسانه های عمومی، حالا فرق نمیکنه رسانه های نسل جدید باشه که رسانه‌های مشارکتی هست و در مجازی هم و البته در قالب وب دو عرضه میشن، یعنی مشارکت و مشارکت خواننده یا مخاطب هم در اونها در تولید مطلب سهیم میشه، یا رسانه‌های کلاسیک، فرقی نمی‌کنه از این جهت، اینا یکی از منابع مهمش شکلگیری انگارهای اجتماعی دونسته میشه، یعنی در واقع اینا تصویرسازی میکنن و توضیحش هم کار سختی نیست، همونطور که اشاره کردم کار رسانه روایت کردن رویداد، قالب زدن رویدادهاست، قاب کردن رویدادهاست، و یعنی رویداد چیزیه که مردم خودشون همونطور که دوستان اشاره کردن تجربه بیواسطه باش داره. چرا کسی که خودش تجربه بیواسطه از رویداد داره وقتی روزنامه میخونه در مورد رویداد چیزی میفهمه که پیش از این که روزنامه رو بخونه در مورد رویداد نمیدونست؟ این از جنس اخبار و اطلاعات نیست، چون او خودش سورس اطلاعاتیه، خودش منبع اطلاعاته، خودش اونجا بوده، ولی خبر یه کار دیگه میکنه، مجموعی اون اتفاقاتی که کنار هم میذاریم و میگیم این رویداد، اینو کم و زیاد میکنه، قاب میزنه، بخشی از اون فکت ها رو، بخشی از اون عرض کنم که واقع رو نامرتبط قلم داد میکنه، بخشش رو مرتبط تر قلم داد میکنه، بخشش رو میاره در کانون میذاره، بخشش رو در حاشیه میذاره، بنابراین تصویر درست میکنه و این تصویر رو قاب میگیره. اینا میشن انگارهای اجتماعی. رسانه خب یکی از مهمترین منابع تولید انگارهای اجتماعی، پمپاش کردن اونها، اشاعه دادن اونها و تثبیت کردن اونهاست. به این ترتیب این سوال که آیا روزنامه نگاران مثلا مسئول یا شیوه خاصی که روز مطبوعات ما پرداختن به پدیده سامن، آیا یعنی در حین شکل گیریش آیا مسئولیت متوجه اونا میکنه، یعنی این مطبوعات بودن که پدیده سامن رو پدیده بردن واقعا؟ اینجا سوال به نظرم خیلی مهمیه که ما چجوری میفهمیم و چه انتظاری داریم از رسانه. یعنی کاملا این داوری برمیگرده به این که خیلی متشکرم برمیگرده به این که ما تصورمون از فانکشن روزنامه چیه یا از فانکشن رسانه اینجا چیه. اگر واقعا تصورمون این باشه که رسانه ها با نحوه قاب زدن و انگار ساختن از رویداد، روایت کردن رویداد، میتونن به روندهای اجتماعی جهت بدن، میتونن انگیزه ها، تمناها، میل ها، اولویت بندی ها رو جابجا بکنن، اون وقت البته رسانه باید نقش خودش رو مسئولانه بشناسه، به رسمیت بشناسه و سعی کنه اون رو ترمیم بکنه. و کاملا درسته که یه سری موانعی وجود داره که این هم تو فرمایش آقای شاکر بود، هم تو فرمایش آقای حساسی بود، که با توصیه‌های اخلاقی هم اینجا نمیشه خیلی مسیر رسانه رو تعیین کرد. موانع ساختاری وجود دارن، البته درسته، یعنی گردش کار رسانه، گردش کار روزمره، روزانه رسانه یه اقتضاعاتی داره که این اقتضاعات خیلی وقتا تابع، یعنی منتظر نمیمونه تا داوری های اخلاقی کنشگر رسانه شکل بگیره و او رو دنبال خودش میکشه. این که نومیدی در ساختار رسانه انگار یه جورایی درونی شده و تبدیل به یه جور جست و مد و فشن شده و به هر حال در سمت شکایت ایستادن همیشه خیلی گواراتره، خیلی جالبتره به هر حال تا در سمت مسئولیت پذیرفتن یا دیگران رو نسبت به مسئولیتشون آگاه کردن، ایستادن. اینا همه چیزایی که جزء صورت مسئله است. منتها من در واقع با محفوظ گرفتن همه این نکات میخوام باز روی اون نکته انگشت تاکید بگذارم که اینا همه هست، اما دو جور روزنامه نگاری رو میشه از هم متمایز کرد، معطوف به مسئله امید، اونم در نسبت با انگاره‌های اجتماعی، یعنی مسئولیتی که رسانه‌ها باید بپذیرن در قبال قدرتی که دارن، کم یا زیاد، برای تولید و اشاعه انگاره‌های اجتماعی. ببینید رسانه‌ای که فرض کنید دو تا رسانه هر دوشون دارن فساد واحدی رو خبر میدن، تبدیلش میکنن به خبر، ولی یه رسانه معطوف به مسئولیت اجتماعیه، عرض کنم که مسئولیت اجتماعی معطوف به امید، همونطور که گفتم این رو سعی میکنه دستمایه‌ای بکنه برای اینکه انگاره کشتی که بعضی دارن روی عرشش برای خودشون چارپایه درست میکنن که بشینن از غروب خورشید لذت ببرن، و یکی دیگه تبدیلش میکنه به صحنه غارت و غنیمت، و هر دو دارن به یه پدیده اشاره میکنن. ببین نه غارت و غنیمت توی پدیده نوشته شده و جزء ذاتیشه، نه اون کشتی در حال غرق، این چیزی که رسانه اضافه میکنه بهش، این قابیه که رسانه میده به پدیده، و این قاب و قالب عوارض داره. و نکته من این بود، حالا معطوف باز به نکته‌ای که عرض کنم که نه آقای بهار اشاره کردن که میفرمایند که خب این مفاهیم پیچیده رو چجوری میشه باشون واقعا کار کرد، اینجا همون پای خلاقیت به میاد. یعنی اینکه چه جوری شما وقتی که این بصیرت رو دارید که یه پدیده رو میشه دو جور قالب کرد، دو جور قاب زد، و بدون اینکه شما عرض کنم به حضورتون بخواید وارد اون پیچیدگی‌ها بشین از نظر تئوریتیکال و مخاطب خودتون رو بخواید وارد حوزه‌هایی بکنید که کار اون نیست، علاقه اون نیست و هیچ ضرورتی به لحاظ خبری نداره یا به لحاظ تحلیلی نداره که شما بخواید وارد اون پیچیدگی‌ها بشید، ولی اینجا خلاقیت شماست که چه روایتی رو باید بدین که اون روایت عوارض در واقع به جای اینکه نومید کننده داشته باشه عوارض امیدوار کننده داشته باشه، بدون اینکه بخواید دست ببرید تو واقعیت، یعنی بدون اینکه بخواید چیز رو پنهان کنید، چیزی رو وارونه جلوه بدید. و همین جاهاست که شما میبینید که اگر اینو با ادبیات غارت و غنیمت طرح بکنید یه عوارض عملی خواهد داشت، با اون یکی انگاره اجتماعی اینو یعنی ببریدش تو اون چارچوب و طرحش بکنید یه عوارض دیگه خواهد داشت، یعنی تأثیر میذاره روی آینده خود این پدیده. این پدیده اشاعه میتونه پیدا بکنه یا میتونه خودش رو جمع بکنه بسته به این که چجوری فهمیده بشه. این نکته اصلی بود که من میخواستم در مورد اون دوستا نکته مشترک دوستان دوستا نکته مشترک بین نکات دوستان عرض بکنم. آیا واقعا این روی کردی که ما داریم جناب آقای اقداسی به امید محال منتهی میشه، یعنی فاصله بین واقعیت و اون چیزی که ما باید ترسیم بکنیم اونقدر زیاد میشه که انگار ما داریم توی زمین امید محال بازی میکنیم؟ واقعیت اینه که خب به خیلی از معانی از جا در رفته امید بله، یعنی واقعا انقدر این، ولی تمام تاکید بنده باز روی این نکته است که اتفاقا هر قدر که ما از روایت ما بیشتر آمدانه در واقعیت و در روایت واقعه و رویداد دستکاری میکنه، او رو وارونه میکنه، او رو عرض کنم با تجربه روزانه مردم بیگانه میکنه، در واقع داره در کوره نومیدی میدنه. و اگر بنده اینجا از نقشی که میتونه پیام که خروجی رسانه است داشته باشه در بازار امیدواری صحبت میکنم، دقیقا دارم اشاره میکنم به چیزی خلاف این و ضد این، و دارم میگم که این فاصله رو اتفاقا باید کاملا پر کرد و اجازه نباید داد که ذره ای از این فاصله باز بشه. شما باید وفاداری خودتون رو به روایت رویداد نشون بدید به مخاطب، ولی روایتی به او بدید که او احساس کنه مسئولیتی داره در قبال این مشکلات، نه اینکه این مشکل دیگریه خب بره حلش کنه، مشکل من نیست، دیگران دارن میخورن، میبرن، میچاپن، میکنن، فرار میکنن، میرن، خب نکنن. اگر که ما معطوف به امید داریم کار میکنیم، در واقع باید اون قبله اصلیمون این باشه که چجور مسئولیت جمعی مردم رو باید به رخشون بکشه. این مسئولیت جمعی خیلی مفهوم مهمیه توی جامعه ما، به شدت مخفول افتاده. اگر جنایتی در مقیاس وسیع اتفاق میفته، مردم در اون جامعه همگی مسئولن، نه اون چهار تا جانی که مثلا چند هزار نفر رو کشتن. اینجوری نیست. ببینید در آلمان نازی این اتفاق افتاد دیگه، و این کانسپت مسئولیت جمعی همونجا اتفاقا کار هانا آرنت هم هست. دقت بکنید، هانا آرنت گفت که بله یه عده بودن این هولوکاست و اینا، خب بله این نتیجه یه جنایت های اوناست، ولی ما مردم آلمان هممون مسئول. و سعی کرد مکانیسم این مسئولیت جمعی رو باز بکنه. اگه فسادی شکل میگیره در مقیاس ساختاری، ارگانیک، وسیع، همه ما مسئولیم. اگر مناسبات حامی و پیرو، یعنی همین مناسبات کلینتالیستی، پترون کلاینت تو جامعه ما سبب شده که هر کدوم از ما به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم کم یا زیاد ریزخار سفره فساد باشیم و در اون ریزخاری صدامون در نمیاد، پنهانش میکنیم، اون وقت ما هممون در وضعیت فسادهای چند هزار میلیاردی سهیمیم، و اینو باید به رخ جامعه کشید. این دقیقا همون کاریه که اگر بخوایم مسیر امید رو بپیماییم باید جدیش بگیریم، یعنی این که به مخاطب نشون بدیم چرا اون مسئوله، و چرا اگر او مسئولیت خودش رو ایفا نکنه اتفاق خوبی از توی این ماجرا، از توی مجموعه این ماجراها در نمیاد. خیلی متشکرم، من تموم میکنم.
خیلی ممنون. دوستان عزیز، هفته بعد چهارشنبه ساعت 9 تا 11 خدمت سرکار خانم دکتر نغمه تقوا خواهیم بود. ایشون از حوزه روانشناسی میان و درباره رسانه و افزایش تاباوری جامعه صحبت میکنن و ساعت 11:30 تا 13:30 هم خدمت دکتر هادی خانیکی خواهیم بود که درباره رسانه و جامعه بحرانی صحبت میکنن. خیلی ممنون از حضورتون، امیدوارم که هفته بعد ببینیمتون. با دست پر در خدمتتون باشیم.